نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران نازنین مهیمنی، سعید سلطانی، امیر زنده‌دلان، صدا بردار ستاره حمیدی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب مرثیه یبائتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. بنا به ضرورت داستان نویسی، بخشهایی از این کتاب ساخته و پرداخته ی ذهن نویسنده است. در برنامه های قبل شنیدید که یبائتا شاعری که حجره کوزه‌گری داشت به خواستگاری نعیمه دختر ابو خالد از ثروتمندان بغداد رفت. نعیمه راضی، اما پدرش مخالف بود و میخواست اونو به یکی از سرداران هارون بده. ماجرای یبائتا رو تا جایی شنیدید که به دربار هارون خلیفه عباسی راه پیدا کرد. و حالا ادامه روایت کتاب مرثیه یبائتا در قسمت سوم. نعیمه پشت در اتاق ایستاده بود و به حرفای پدرش گوش میداد که با جعفر برمکی حرف میزد.
این جوانک سبک مغز تمام فکر مرا مشغول کرده است. خیالم از دخترم نعیمه نیز آسوده نیست تا دست کم از یک سو مطمئن باشم. خوف دارم بشود آنچه نباید بشود. تو مشاور خلیفه‌ای، راهی پیش پایم بگذار.
جعفر با ریش بلند و ابروهای پرپشت و لباسهای فاخر به پشتی تکیه داده بود و حرفای ابو خالد رو میشنید. وقتی ابو خالد ساکت شد، جعفر دونه ای انگور قرمز از خوشه جدا کرد و توی دهنش گذاشت و گفت:
به نظر میرسد اگر جایش را در دربار محکم کند، کار تو مشکل تر خواهد شد ابو خالد.
نعیمه اون چه میشنید نمیتونست باور کنه. اون که چیزی از ورود یبائتا به دربار نشنیده بود با خودش گفت:
یعنی در این چند روز چه اتفاقاتی افتاده است که من بیخبرم؟ یعنی اسماعیل به دربار خلیفه راه یافته است؟
با این فکر خوشحال شد و لبخند زد. حواسش نبود که خدمتکارش مقبوله کنارش ایستاده و میخواد بساط پذیرایی رو برای ابو خالد و مهمونش ببره. مقبوله رو به نعیمه کرد و گفت:
استراق سم برای یه دختری به سن و سال شما و با کمالات فراوان کار درستی نیست بانو.
نعیمه لبخندی زد و همینطور که حرفای پدرش و جعفر رو میشنید با دست مقبوله رو به سکوت دعوت کرد تا بهتر بشنوه. مقبوله که دید حرفش اثری نداره از کنار نعیمه رد شد و سینی رو توی اتاق برد. بعد سینی رو روی زمین گذاشت و از اتاق بیرون رفت. ابو خالد رو به جعفر کرد و گفت:
اگر پای آن جوانک شاعر را از دربار کوتاه کنی، مرا مدیون خود کرده ای. به دوستی من سوگند، حتی به مرگ او هم راضیم.
این همه به خاطر ابو نعیم سردار بزرگ جنگ های روم است، جنگی که در شرف وقوع است. امپراتوری روم دشمن خطرناکی برای خلیفه است. با این که من او را به تو سفارش کردم، اما توصیه میکنم پلهای پشت سرت را خراب نکنیم. شاید ابو نعیم از این جنگ باز نگردد که داماد تو شود.
باز میگردد، او به جنگ های بسیاری رفته است و بازگشته.
میبینم که به جای خدا و اسرائیل هم تصمیم میگیریم. این جوانک شاعری که من دیدم بسیار نغزگوست. در همان مجلس اول خلیفه را شیفته خود کرد، تا جایی که ماهیانه 20,000 درهم برایش مقرری تعیین کرد. گویا به همین جوانک راضی شوی صرفش بیشتر است.
با آن برخوردی که من در دیدار اول با او داشتم، یقین دارم که اگر به قدرت برسد تلافی خواهد کرد. از میان برداشتن او بهترین کار است، مخصوصا اکنون که هنوز جای خود را در دربار محکم نکرده.
هارون خلیفه دمدمی مزاج است. روزی به قدری از کسی تعریف و تمجید می کند که گویی محبوبی جز او ندارد، و روزی دیگر به بهانه او را به زندان می افکند و تازیانه می زند. باید آن جوانک شاعر را از چشم خلیفه بیندازیم.
نعیمه که پشت در ایستاده بود و حرفای پدرش و جعفر برمکی رو می شنید نگران شد. آه بغداد، قصر هارون. هارون و رشید خلیفه عباسی روی تخت لم داده بود و انگور می‌خورد. اطراف او یحیی ابن خالد و پسرش جعفر، یحیی ابن فضل و ابو یوسف که عالمی درباری بود نشسته بودند. ابو یوسف ریشی جوگندمی داشت و ردایی بلند پوشیده بود. ابو عطا به ابو یوسف نگاه کرد. شنیده بود هارون علاقه زیادی به اون داره. در سمت دیگه خلیفه، علی ابن یقطین، عبدالله ابن مالک خزائی، ابو خالد و چند نفر دیگه نشسته بودند. کمی که گذشت علی ابن یقطین اذن خروج گرفت و رفت. چند شاعر از جمله ابو نواس و اسمعی پایین تر نشسته بودند. ابو عطا هم کنار اونا نشسته بود. هارون رو به شاعران کرد و گفت:
امروز که ابراهیم موسلی و دار دستش نیستند، شما باید جورشان را بکشید. این شما و این هم بزم ما، با شعرتان بران بدامید و گرمایش ببخشید.
ابو نواس با قدی کوتاه و هیکلی استخونی بلند شد و بعد از تعظیم شروع به خوندن شعر کرد. خلیفه مدام اونو تحسین میکرد. کمی که گذشت ابو نواس کتیبش رو جمع کرد و بعد از تعظیم نشست. هارون کیسه ای سکه به سمت اون پرت کرد و گفت:
احسنت ابو نواس، جوان هستی اما حرفایت پخته است. کلمات همچون موم در دست تو اند.
ابو عطا لبخندی زد و گفت: ظاهرن سکه های خلیفه همه را به نطق می آورد، چه برسد به ابو نواس. همه خندیدن، هارون هم خندید. یحیی ابن خالد که کنار خلیفه ایستاده بود خم شد و کنار گوشه هارون گفت:
گویا این جوانک نمی داند کجا و در محضر چه کسی است. چه گستاخانه سخن می گوید.
خلیفه باقی مونده خوشه انگور را توی ظرف گذاشت و گفت:
خب ابوالعطاهیه، تو بخوان ببینم چه در چنته داری. آیا سکه های دفعه قبل ما تو را به نطق آورده یا نه؟
ابو عطا بلند شد و چند قدم جلو رفت. بعد کتیبه را باز کرد و قبل از شعر خوندن گفت:
اشتیاق حضور نزدتان شبان روز فکرم را به مدح و منقبت شما مشغول کرده است. اگر لحظاتی خاطرتان را با شنیدن این کلمات آزرده می کنم، پیشا پیش عذرم را بپذیرید.
خوب سخن میگویی، حال شعرت را بخوان.
مستند یاس‌ها و غنچه‌ها در سرای تو، وقتی قدم در باغ میگذاری به شوق تو شکوفه میکنند. خورشید و ماه هم برای بوسه بر دستت از یکدیگر سبقت میگیرند. از اقتدار تو زمین عرشی گشته و تخت تو کرسی. هیچ جنبنده‌ای بدون اذن شما حرکتی نمیکند. هر عاشقی که به بزم حضور شما راه یابد، گر فقر عالمی را داشته باشد، پادشاه خواهد شد.
احسنت. در این مدتی که پایت به دربار باز شده، حقا که با کلمات محشر به پا می کنی. مستن مردمان به شراب اصیل و خام، من مست می شوم از جام شعر تو.
صدای بهبه و چهچه اطرافیان به تملق بلند شد. ابو نواس گفت:
خلیفه به سلامت باشن، شنیده ایم سروده ای از خودتان دارید، مجلس را به کلام نافذتان مزین کنید.
یحیی ابن خالد با تملق گفت:
حضرت خلیفه کم از شعرای دربار ندارند. حاکم ادیب و شعر دوستی چون شماست که ذوق این شعرا را باز کرده. آتش شنیدن ما را با جرعه شعر پاسخ دهید.
هارون کمی روی تختش جابجا شد و شروع کرد به شعر خوندن.
من تکیه بر تخت سلیمان نبی زدم. این تخت از ازل آفریده به نام ماست. این تاج و تخت زیبنده هر کسی نیست. تاجیست برازنده که گویا فقط برای سر ما ساخته شده است.
از گوشه و کنار صدای بهبه و تحسین بلند شد. چند نفری هم دست زدن. هارون دستشو بلند کرد. همه ساکت شدن.
ما عموزادگان نبی مکرم اسلام شایسته طرز هر کسی برای خلافتیم. اسلام اگر نفسی می کشد هنوز، از قدرت غالب ما بر بنی امیه است.
هارون لبخند بر لب منتظر تشویق حاضران شد. یحیی ابن فضل که موهای فرفریش از زیر دستار طلاییش بیرون زده بود با صدای بلند گفت:
احسنت، هزاران آفرین بر حضرت خلیفه.
ابو یوسف هم عباشو جمع کرد و در حالی که سر تکون میداد گفت:
احسنت حضرت خلیفه، حقا که در صنع و آرایه ادبی جزو مفاخرید.
ابو خالد پدر نعیمه هم که میخواست از قافله چاپلوسی عقب نمونه گفت:
اگر قرار بود کسی به شما صله‌ای عطا کند باید خزانه‌اش را خالی میکرد.
ابو نواس، اسمعی و ابو عطا نگاه‌های معنی‌داری به هم کردند. منظورشون این بود که این شعر جای این همه تعریف و تملق‌گویی نداره. ابو عطا می‌خواست حرفی بزنه اما دو دل بود. بالاخره دل به دریا زد و فل به داهه گفت: برخی دوستان چونان مگسند که روی شیرینی می‌نشینند، از برای تملق و ریا و چاپلوسی بی جهت لب به تعریف می‌گشایند. با شنیدن این شعر هارون اخم کرد، بعد نگاهی به حاضران انداخت و متوجه پوزخند بعضی از درباریان شد. یحیی ابن خالد رو به ابو عطا کرد و گفت:
تازه به دوران رسیده ای، چون تو باید بداند که در کجا دهن باز کند و چی بگوید. گویا عطای خلیفه تو را گستاخ کرده که لب به اهانت جناب ایشان گشوده ای.
من خیرخواه حضرت خلیفه هستم. تا افرادی چون تو برگرد ایشان هستند شعرشان پیشرفتی نخواهد داشت. ابو عطا رو به خلیفه کرد و با احترام گفت: درست است که شعر عالم پرواز تخیل است و جولانگاه خیال و ادب، اما خیالی که در قالب ادب بخواهد واقعیت را توصیف کند، نه اینکه روی به کذب آورد و اوهام را گسترش دهد تا مایه تمسخر همگان قرار گیرد. هارون هر لحظه با حرفهای ابو عطا عصبانی تر می شد و رنگ چهرش برافروخته تر. یه دفعه از روی تخت بلند شد و فریاد زد:
ساکت باش گستاخ، سگ هار شده ای که پاچه ای صاحبت را هم میگیری؟
ابو عطا که تازه فهمیده بود چی کار کرده رنگش پرید و با لکنت گفت:
جانم به فدای حضرت خلیفه، من فقط خیرخواه شما هستم تا با تذکر نقاط ضعف شعرتان باعث پیشرفتتان شوم. کافی است که این اشعار بر سر زبانها بیفتند، آن وقت است که باعث تمسخر حضرت خلیفه در کوی و برزن خواهد شد.
معلوم است که مسخره میکنند. تو که ریز خار سفره مایی، زبان و استهزا گشوده ای، چه برسد به مردم؟ تو اگر خیرخواه من بودی چنین در ملأ عام پارس نمی کرده.
ابو خالد که از این اتفاق خیلی خوشحال شده بود به جعفر برمکی اشاره کرد. جعفر منظور ابو خالد رو فهمید و برای اینکه آتیش غضب هارون رو بیشتر کنه گفت:
جوانک سبک مغز، جلوی سگ که بیش از حد گوشت بریزی هار می شود. گویا کیسه های دینار حضرت خلیفه تو را هتاک کرده است. تو فقط قصد خیرخواهی داری؟ چرا ابو نواس و اسماعیل لب به انتقاد نگشودند؟ سخنان تو نه از سر خیرخواهی بلکه از سبک سری و سبک مغزی توست.
هارون روی تخت نشست و با صدای آروم گفت:
مدتی که در زندان بماند می فهمد که کی و کجا باید زبان به دهان بگیرد و هر حرفی را نزنند. نگهبان.
صدای آه و ناله از زندان بلند بود. مشعل زندانبان اونقدر نور نداشت که فضا رو روشن کنه. زندانبان میله‌های آهنی سلولی رو باز و ابو عطا رو پرت کرد توی سلول. بعد بدون هیچ حرفی در رو بست و بیرون رفت. مدتی طول کشید تا چشم ابو عطا به تاریکی عادت کنه. عشق توی چشماش حلقه زده بود. رگویی کار دستش داده و یه دفعه اون از شعرخوانی در قصر راهی زندان کرده بود. ابو عطا کورمال کورمال جلو رفت تا به دیوار رسید و نشست. یه دفعه صدای قهقههی توی زندان پیچید. زندانی با موها و ریش بلند و ژولیده خودشو به میله های سلول ابو عطا رسونده بود و محکم سرشو به میله ها میکوبید و میخندید. زندانی زبونشو برای ابو عطا در آورد و چشماشو گشاد کرد. بعدم دندونای یکی در میون ریختهشو به اون نشون داد و دور شد. ابو عطا با دیدن زندانی با خودش گفت:
اینجا دیگر کجاست؟ من چگونه در این جای وحشتناک بمانم؟
ابو عطا توی فکر بود که صدای مرد میان سالی رو شنید:
نترس، تازه وارد. آن زندانی آشفته عثمان است. خیلی وقت است که اینجاست. نگران نشو، عقلش تباه شده اما آزاری به کسی نمی رساند.
ابو عطا با شنیدن صدای مرد میان سال جا خورد. فکر میکرد توی سلول تنهاست. توی فکر بود که صدای نعره چند زندانی بلند شد. مرد میان سال خندید و گفت:
نه ترس، چند روز که به مانی عادت میکنی. ظاهراً اولین بار است که گذرت به زندان افتاده. سر و وضعت هم نشان میدهد
زندانی میان سال حرفش را ادامه نداد. بلند شد و با کوزه کوچیکی به سمت ابوعطا رفت. کنارش نشست و گفت:
جرعه ای بنوش. تنها وسیله پذیرایی ما در زندان آب است. آن هم نه آب خنک و گوارا.
ابوعطا با تردید کوزه رو گرفت و جرعه ای خورد و آروم تشکر کرد. زندانی میان سال گفت:
من عیسی بن زید هستم. اگر حوصله داری بگو که هستی و اینجا چه میکنی؟ حرف نشخوار آدمیزاد است. با حرف زدن زودتر زمان میگذرد.
من اسماعیل ابن قاسم هستم و کنیم ابوالعطاهی است.
خب چه شد که زندانی شدی؟
لعنت بر دهانی که بی موقع باز شد. اگر سبک مغز نبودم باید زودتر میفهمیدم که از هر کسی و هر جا نمیشود انتقاد کرد.
ابوعطا حوصله حرف زدن نداشت. کمی حرف زد، بعد گوشه نشست و سرشو بین دستاش گرفت و صدای حقحق گریش بلند شد. کمی که گذشت دراز کشید، نفهمید که ای پلکاش گرم شد و خوابید. بیدار که شد هنوز گیج و منگ بود و نمیدونست کجاست. کمی به دور و برش نگاه کرد و یادش اومد توی زندانه. با خودش گفت:
اینجا شب و روز مشخص نیست، مگر اینکه زندانبان با زندانی جدید از پله ها پایین بیاید و یا حمال ها برای بردن جنازه ای وارد زندان شود.
ابوعطا توی فکر بود که از بین ناله ها و فریاد های سمت سیاهچال صدای مناجات سوزناکی شنید. با دقت بیشتری گوش داد و باز توی فکر رفت.
صدای عارفانه است. از جنس غم و رنج دنیا نیست.
ابوعطا با این فکر به سمت میله های سلول رفت و پیشونیشو به میله ها چسبوند و چشماشو بست و با دقت بیشتری گوش کرد. بعد عبارتی که شنیده بود رو زیر لب تکرار کرد:
ای که بزرگتر است از پندارها صورتش، ای که نورش برتر از اوصاف است.
ابوعطا از خود بی خود شده بود. نمیدونست چی کار کنه. دلش مثل مغناطیسی به سمت سیاهچال کشیده شد. سری به سمت عیسی بن زید برگشت. کنارش نشست و با کنجکاوی و اشتیاق پرسید:
او کیست که در بدترین اوضاع و بدترین مکان این گونه عاشقانه با معبود خود مناجات میکند؟ نه ناله ای از سر دلتنگی دارد، نه ناله ای از سر درد. چه روح بزرگی دارد. کاش میشد لحظه ای او را ببینم.
او موسی بن جعفر است، بزرگ علویان و امام شیعیان که از مدینه به اینجا تبعید شده. او هر صبح و شام ضیافت تازیانه دارد، اما هیچ ناله ای نمی کند. انسان عجیبی است. چنان با خدای خیش مناجات می کند که گویی موسی در طور با خدا مناجات می کند.
از خشم هارون نسبت به علویان با خبرم.
قبل از اینکه عیسی حرفی بزنه دو نگهبان به سمت سلول اومدن و در رو باز کردن. یکی که هیکلی تر و درشت‌تر بود گفت:
عیسی بن زید برخیز.
عیسی به سمت در خروجی رفت. ابوعطا با ناراحتی و حسرت به اون نگاه کرد. قبل از اینکه عیسی از پله‌ها بالا بره ابوعطا از جیبش نوشته‌ای بیرون آورد و به سمت عیسی گرفت و گفت:
هی مرد، جوان مردی کن و این نامه را به خانه ابو خالد برسان. او در محله یروسافا زندگی می کند. آنقدر سرشناس هست که از هر کس جویا شوی نشانی خانهش را به تو می دهند. سعی کن این نامه را به کنیزش بدهی تا به دست دختر ابو خالد برساند و اجرتت را نیز از خود او بگیر. اجرت خوبی به تو خواهد داد.
عیسی دور از چشم نگهبانا نامه را از ابوعطا گرفت، بعد لبخندی زد و از پله ها بالا رفت. نعیمه توی حیاط ایستاده بود و به خدمتکارش مقبول نگاه میکرد که تون تون لباسهای توی تشت و چنگ میزد. صدای تق و توق برخورد کنارهای تشت به کف سنگی حیاط بلند بود. نعیمه کلافه بود. مقبول رو به اون کرد و گفت:
چه شده بانو؟ چرا ناراحتی؟
همهشان همینطور هستند. عاشقیشان فقط تا وقتی است که کس و کاری ندارند. وقتی سری میان سرها بلند میکنند همه چیز یادشان میرود. خدا هیچ تازه به دوران رسیده ای را به مکنت و مال نرساند.
مقبوله لب حوض نشست و با تنه گفت:
آن موقع که پدرتان جناب ابو خالد اصرار می کردند که به آن جوانک شاعر توجهی نکنید، این روزها را می دیدند. نعیمه جان، گل دختری مثل تو صدها خواستگاه دارد. چرا باید خودت رو معطل آن جوانک شاعر کنی؟
چه کنم مقبوله، دست خودم نیست. حتی لحظه نمیتوانم به او فکر نکنم. نمیدانم چه شده که چند روز است از او خبری نیست. هم حجرش بسته است، همین که در خانهش نیست.
چشمم روشن، کی به حجره و خانهش رفتی که من نفهمیدم؟ وای وای اگر پدرتان متوجه شود.
بس مقبوله، خودم که نرفتم. حالا تو هم آتش بیار معرکه نشو. حالم را نمیبینی؟
بسیار خوب، من که میدانم آخرش همه تقصیرها به گردن من میفتد. از طرفی پدرتان همه تقصیرها را به گردن من میاندازند و از طرف دیگر تو تمام کاسه کوزه ها را سر من میشکنی. ولی از من میشنوی آن جوانک شاعر ارزشش را ندارد. خودت را معطل او نکن.
ای کاش تو هم روزی عاشق بشوی تا ببینم چه حالی خواهی داشت.
نعیمه از فکر عاشق شدن مقبوله تو اون سن و سال خندش گرفت. مقبوله که از حرف نعیمه دلخور شده بود سرشو پایین انداخت و گفت:
شما جوانها فکر میکنید عاشقی فقط مال شما و دوره شماست. حال بلند شو و برو داخل تا من هم به کارم برسم و این لباسها را بشویم.
نعیمه بلند شد و به سمت اندرونی راه افتاد. یه دفعه صدای کوبه در بلند شد. نعیمه نگاهی به مقبوله کرد. خدمتکار لباسی که توی دستش بود توی تشت گذاشت، بعد گوشه چارقد بلندش رو باز کرد و جلوی صورتش گرفت و به سمت در رفت. نعیمه ایستا، میخواست بدونه کی پشت دره. پدرش معمولاً اون موقع روز به خونه نمیومد. کمی که گذشت مقبوله برگشت. نامه توی دستش بود. مقبوله نامه رو به نعیمه داد و گفت:
پیک بیرون خانه ایستاده و اجرتش را میخواهد. برو اجرتش را بده.
مقبوله مشغول پهن کردن لباسا روی بند شد. نعیمه نامه را باز کرد و دید ابو عطا فرستاده. سریع به اندرونی رفت و با کیسه‌ای زر برگشت تا سله نامه رسان رو بده. در رو که باز کرد عیسا بن زید رو دید که با لباسی فاخر روی سکوی جلوی خونه نشسته. عیسا با دیدن نعیمه بلند شد. نعیمه با شوق پرسید:
خودش کجاست؟ حالش خوب است؟
حالش که خوب است، اما روحیه‌اش خراب. در زندان بغداد است.
زندان برای چه؟
زبان سرخ بانو، حق گویی بی هزینه نیست. من عجله دارم، باید امانت را به اهلش میرسندم که رسندم.
سپاسگزارم. این هم سله شما.
من سله نمیخواهم. سله را بهانه کردم تا شما را ببینم. میخواهم وقتی ابو عطا از زندان آزاد شد پیام مرا به او برسانی و بگوی عیسی بن زید گفت همیشه حق را بگو، هرچند به زیانت باشد.
عیسی بن زید اینو گفت و رفت. نعیمه به حیات خونه برگشت و مشغول خوندن نامه ابو عطا شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب مرثیه ابو عطا، خدا نگهدار.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان. اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران
یار مهربان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما همراهان مسابقه یار مهربان رادیو معارف، ممنون که ما رو میشنوید و در مسابقه ما شرکت میکنید. همونطور که در برنامه روایت کتاب شنیدید، کتاب مرثیه ابو عطا رو داریم میخونیم با هم دیگه. صفحات 35 تا 49 کتاب محور سوالات امروزمون هست. همونطور که میدونید شما تا 12 ظهر فردا فرصت پاسخگویی به این سوالاتی که الان من میخونم رو دارید. در کانال یار مهربان هم سوالات به صورت متنی و صوتی بارگذاری میشه. همچنین برنامه روایت کتاب در کانال یار مهربان در پیامرسان سروش اونجا هست، شما میتونید دوباره گوش کنید و سر فرصت پاسخ بدید. ضمن این که نحوه ارسال پاسخنامه به این شکل است که شما یک عدد 4 رقمی همراه با نام و نام خانوادگی و ذکر روز هفته که امروز دوشنبه هست ارسال میکنید برای 30552. حالا بریم سراغ سوال اول.
مسابقه یار مهربان.
سوال اول از کتاب مرثیه ابو عطا مربوط به امروز. وقتی ابو خالد از جعفر برمکی خواست پای ابو عطا را از قصر کوتاه کند، جعفر چه گفت؟ گزینه 1، گفت این کار هم زمان میبرد و هم پرخرج است، باید سر کیسه را شل کنید. گزینه 2، گفت هارون دمدمی مزاج است، برای این کار باید ابو عطا را از چشم خلیفه بیاندازیم. گزینه 3، گفت خلیفه شیفته ابو عطا شده و چاره جز تحمل کردن و پذیرفتن او نیست. اینم از سوال اول. بریم سراغ سوال بعدی. سوال دوم از کتاب مرثیه ابو عطا. ابو عطا به شعرخوانی هارون عباسی چه واکنشی نشان داد؟ گزینه 1، از ترس جان خویش مثل دیگران از شعر خلیفه تمجید کرد و او را ستود. گزینه 2، ترجیح داد مثل ابو نواس و اسمعی ساکت شود و حرفی نزند. گزینه 3، انتقاد کرد و گفت من خیرخواه خلیفه ام، تا افراد متملق گرد ایشانند شعر خلیفه پیشرفتی نخواهد کرد. اینم از سوال دوممون.
یار مهربان، مسابقه کتابخوانی در فصل تابستان، مسابقه جذاب و شنیدنی با جوایز فراوان. یار مهربان.
سوال سوم از کتاب مرثیه ابو عطا مربوط به روز دوشنبه. ابو عطا پس از شنیدن مناجات امام کاظم علیه السلام در سیاه چال چه گفت؟ گزینه 1، گفت اگر پیشوای رافضیان این گونه با معبودش سخن میگوید، حق را به او و پیروانش میدهد. گزینه 2، گفت صدای عارفانه است، از جنس غم و رنج دنیا نیست. گزینه 3، گفت شنیدن این صدا در زندان مثل نغمه جویباران آرامش بخش است. بریم سراغ آخرین سوال. سوال چهارم کتاب مرثیه ابو عطا مربوط به امروز. وقتی عیسی بن زید از زندان آزاد شد، ابو عطا از او چه درخواستی کرد؟ گزینه 1، از او خواست ابو معروف را ببیند تا نزد خلیفه واسطه آزادیش شود. گزینه 2، نامه ای نوشت و به عیسی داد تا به نعیمه دختر ابو خالد برساند. گزینه 3، از او خواست در سخت‌ترین اوضاع دست از حق گویی بر ندارد. اینم از سوال چهارم. ممنون که امروز هم همراه برنامه یار مهربان و کتاب مرثیه ابو عطا بودید. صفحات 35 تا 49 کتاب، فقط چند صفحه رو که مطالعه کنید میتونید به 4 سوال امروز پاسخ بدید. ضمن این که سوالات در پیامرسان سروش کانال یار مهربان هست و میتونید مطالعه کنید و انشالله 100 امتیاز امروز رو بگیرید. تنتون سالم باشه، دلتون خوش. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
در وصف تو بی زبان ترینم، از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
حسرتون به خیر باشه دوستان عزیز شنونده. امیدوارم که یکی از برندگان مسابقه کتابخانه یار مهربان این هفته شما باشید. اما در ادامه برنامه های رادیو سراسری معارف رسیدیم به ساعت 17 و نوبت رسید به ورق زدن مجله عصرگاهی رادیو معارف به نام حوالی عصر. برنامه زنده حوالی عصر به مدت 60 دقیقه تقدیم شما.
عصرگاهان است و
من بعد یه روز کار و تلاش به خونه برمیگردم.
من معمولا عصرها با خانواده میرم خرید.
من عصر رو با یه فنجان چای و یه کتاب رمان سر میکنم.
و تو؟